بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم وعلى أهل بيته الطاهرين واللعنة على أعدائهم أجمعين. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. دیروز در خدمت دوستان بودیم، صحبتی رو مطرح کردم، البته نتوانستم اونچرا که میخواهم عرض کنم چون دیگر فرصت نبود و سخن هم قدری به طولانی شده بود، به درازا کشیده شده بود و با خود گفتم که بقیه صحبت رو امروز خدمت دوستان ادامه بدم. علا کل حال مطلب خیلی مسئله مهمی نیست و بنده همونطوری که پس از فوت مرحوم آقا رضوان الله علیه متعهد شدم که مطالب و مبانی ایشون رو به رفقا انتقال بدهم و در این انتقال دست نبرم و از خود چیزی اضافه نکنم، انشاءالله که خداوند ما رو بر همین تعهد و التزام باقی بدارد و در مطالبی که نقل میشه خیانت نکنیم، امانت رو رعایت کنیم و افراد به مسئولیت خود اطلاع پیدا کنند با اونچه که مورد نظر بزرگان و اولیای الهی است برسند، خصوصا با توجه به مطالبی که از نزدیکان خود مردم آقا مشاهده میشه که برخلاف مسیر و برخلاف طریق ایشان اقدام میکنند و مردم رو هدایت راهنمایی میکنند و بعد مشخص میشود که راه اشتباه بوده و اینها همش به خاطر عدم توجه به اون مبانی است. بنده خود بارها شنیدم از مرحوم آقا به انواع مختلف در صحبت‌هایشون، در سخنانی که می‌گفتن، کتاب‌هاشون هم نوشته، این آتیه‌های نیستش که خصوصی باشه، که اون حقیقت انسان و نفس انسان به واسطه تکامل و تربیت سلوکی کم کم از تعلقات کثرت و از تفکرات عالم دنیا این کم کم بیرون میاد و این تربیت سلوکی انسان را دگرگون میکنه، نفس رو دگرگون میکنه و به واسطه دگرگونی نفس تفکرات انسان دگرگون میشه و به واسطه دگرگونی تفکرات تمایلات انسان دگرگون میشه. مثلا قبلا میل به یه چیزی داشت، شوق به یک قضیه داشت، الان به طور کلی میلش عوض میشه، شوقش عوض میشه، یا اصلا میل نداره، یا اصلا براش بی‌تفاوته، یا انزجار براش پیدا میشه. خب این گلبولای خونش که تغییر پیدا نکرده، این فرض کنید که وزنش که کم و زیاد نشده، که این سلول های مغزی که سر جاشه اون که عوض نشده، این چه مسئله‌ای درش رخ داده تا اینکه پارسال یه جور دیگه فکر میکرد، یه تمایلاتی داشت، علاقش به بعضی از مسائل یک چیزها بود، الان اصلا نسبت به اون مسائل میخنده و اصلا توجه نمی کنی. چه تغییری پیدا میشه؟ این تغییر همون تغییر نفسانی است که نفس به واسطه تربیت و به واسطه تزکیه به طور کلی یک تحولی درش پیدا میشه و یک تغییری درش پیدا میشه که بر اون اساس این فکر پیدا میکنه. رساله است بنده نوشتم، البته رساله‌ای که مرحوم آقا نوشتن مربوط به اجتهاد و تقلید بوده، در همون زمانی که ایشون در نجف بودن درس‌های مرحوم هاشم حسین هلی رو می‌رفتن راجع به دروس مختلف، از جمله درسی بوده به نام اجتهاد و تقلید. خب البته یه بحث فنیه و عربی هم ایشون نوشته بودن. ما این رو آمدیم اولا ترجمه کردیم، یعنی بنده خودم ترجمه کردم چون استفادهش بیشتر بشه. حالا اون مقداری است که مسئله فنیه، حالا به درد عموم نمیخوره گرچه ترجمه شده، ولی به بالاخره جنبه های اصطلاحی داره. ولی من آن آمدم یه مقداری صرف نظر از اون مطالبی که در حواشی نوشته بودم نسبت به این مطالب، یه چیزهایی رو خودم اضافه کردم و اونها رو یه مقداری آوردم پایین تا اینکه استفادهش برای افراد این بهتر باشه و اشخاص بتونن چیز کنن. در اونجا الحمدلله ظاهرن هم اجازش داده شده و همین روزها دیگه بایستی که از تب خارج بشه، که به نام اجتهاد و تقلیده و قسم عربیش رو هم بعدن با همین حواشی که ترجمه به عربی شده اون هم عنقریبه که اون هم به اصطلاح چاپ کنه. یکی از مطالب بسیار مهمی که بنده در اونجا این مسئله رو متذکر شدم در خاتمه این رساله اجتهاد و تقلید مرحوم آقا رضوان الله علیه این بوده که به طور کلی طرز تفکر یک مرجع و یک مجتهد چه طرز تفکری باید باشه؟ آیا طرز تفکری باید باشه که همراه با مردم جلو بره؟ یعنی هرچی مقلدینش گفتم، من یه وقتی یک مقاله ای رو میخوندم که یه چند نفر از تهران رفته بودن، از این خانوم ها و آقایون و همون چند تا دختر پسر دانشجو فلان رفته بودن قم پیش یکی از این آقایونی که رساله داره، یه شخصی رساله داره، و ازش گفت خواسته بودن که چند تا چیزو درست کنه، موسیقی رو براشون حلال کنه، اونم چی حلال کنه، یه چیزهایی و ورزش چی و نمیدونم موسیقی و فلان، اینم یکی حلال کردیم باشه. بعد آخرش رو کرد بخور دیگه، چیز دیگه دارین واسهتون درست کنم. خب ببینید این یه قسم مرجعیته و البته خب این آدم بی‌سوادیه، خیلی بی‌سواده و اصلا نباید اسمش رو حتی جز به یک شخص فاضل آورد. ما اطلاع داریم در همون زمانی که قوم درس می‌خوندیم این چی میگفت و درس هم چجوری میداد. خدا رحمت کنه استادمون رو مرحوم آقای قروی رحمت الله علیه، ایشون میگفتن که اون وقتی که ما درس آقای مرحوم داماد میرفتیم، اینم میومد و با یه طلبه دیوانه بحث میکرد. همین آقا خیلی اوضاع شیر تو شیر شده و همه چی این به اصطلاح مسائل همه چی هست. و بعدم خب حالا به خاطر حرفاش به خاطر مسائلش یه عده‌ای طرفدار پیدا کرده از همینایی که خب جزو طیف خاصی هست. بله ایشون گفته که حالا خب چیز دیگه هم دارید من چیز دیگه. خب ببینید این یه طرز تفکره که مرجع و صاحب رساله میگیره میشینه و هرچی مخاطبش میخواد براش درست میکنه. فرمول هم که ممکنه این چند تایی دست انسان باشه و اینا جمع چیز بکنه، جمع و تفریق بکنه و نمزد داره هم بکنه و یک نتیجهی بده بیرون و ارائه بده. خب نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که این مخاطب که میاد اعتماد میکنه به این فرد، به این مجتهد اعتماد میکنه و این رو مرجع خودش به حساب میاره، در همون سطحی که خودش هست در همون سطح تا آخر عمر میماند. یعنی اگه در این حده ای تا آخر میمونه، از این بالاتر اگر پایین تر نره، اونی که ور میداره میاد میگه موسیقی حلال است، اون دیگه بلند میشه. اگر تا حالا فرض کنی یه خود با ترس و لرز یه دو سه تا حالا فرض کنی چیز موسیقی اندبه ور میداره دیگه میره میمونم چیگه ور میداره تو کنش دیگه میاره و... توجه میکنی؟ یا فرض بکنی که وقتی که میگه که حالا نمیدونم ورزش فلانه اشکال نداره، حالا فرض کنید که با یه لباسی حالا مردم ببینی، اصلا این بلند میشه اصلا پارتنر خود چیزش خودشو شریک به اصطلاح بازی خودشو اصلا برمیداره، یک اصلا دوست پسرش برمیداره چی میکنه پسر خالش این طرز تفکری که برای یه شخص پیدا میشه، این طرز تفکر را آیا باید به همون حال نگه داشت یا باید تغییر داد؟ وظیفه یک عالم و تعهدی که دارد نسبت به مخاطبین خودش چیست؟ یه وقتی یه شخص مخاطبه نمیخواد گوش بده، خب نمیخواد نده، بنده حرفم رو میزنم، مطلب رو میگم، ایش که الان دارم مطالب رو خدمت رفقا و دوستان دارم میگم. و الان چند نفر در اینجا نشستن؟ بعضی میگن آی تهرانی چرا اینقدر زیاده روی میکنه، اینقدر هم ضرورت نداره، یه طرز فکری. بعضی میگن نه، این هرچی میگه بایستی که روش فکر کرد و باید ترتیب اثر داد، اینم یه طرز فکری. یکی هم بیاد میگه بابا این از این حرفا همش گشته، اصلا چیه، حالا بریم ببینیم چیه. افکار مختلف، طرز فکرهای مختلف، تمایلات مختلف، نگرش‌های مختلف در یه جمعی که ممکنه چند نفر باشن وجود داره، پس چا برسه به این که شما مخاطبینتون افراد از هر سطحی باشن، از هر صنفی باشن. مرحوم آقا کتاب آمدن نوشتن، ایشون یه آدم عادی که نبوده، یه آدم عادی که نمیدونم، اومدن کتاب وظیفه فرد مسلمان در حکومت اسلام نوشته، همون کتابی که نذاشته گفتن چاپ نباید بشه و چه بشه و فلان، همون کتابی که این مقدار هست و درست شد نباید چیز بشه. خب طبیعی بود که یک همچنین کتابی یک مسائلی رو به وجود میاره، یه امواجی رو به وجود میاره و خواهی نخواهی حرفهایی رو ایجاد میکنه. اما آیا عالم دینی باید منتظر بشینه که همه چی صاف و آرام و بدون سر و صدا و اینا رد بشه؟ خب کاری دیگه نمیتونه بکنه، حرفی دیگه نمیتونه بزنه. اگه قرار بر این باشه که یک عالم دینی بخواد آرام بشه، خب همه حرفاش باید زیراکس و کاپی باشه. خب پس چی باید درست بکنه؟ چی باید خلق کنه؟ چه چیزی رو باید ایجاد کنه؟ چه مطلبی رو باید بگه؟ اگه قرار باشه من بخوام هم حرفی که دیگران زدن سالو الانم بزنم، خب چرا شما حرف منو گوش بدین؟ نوا رو بر بدین، هر روز بذارین صحبت ها رو تکرار کنید. نیاز به آمدن من نداره به اینجا، نیاز به این نداره که من بلندشم بگم حالا بنویسم بگم صحبت فلان. بگیم، حرف بزنیم، صدا در میاد، اینا چیه، این حرفا چیه، مسائل جدیده، اینا چیه، خب بله جدیده. چرا شعار میدید جدیده که جدیده؟ پس همیشه ها حرف کهنه زد. آقا ما اینا رو تا حالا نشنیدیم، حالا بشنوید. آقا کسی این حرف رو تا حالا نزده، حالا یکی داره میزنه. توجه میکنی؟ شعاره، نمیگه حرف درسته یا غلطه، چون اگر بگه غلطه مچش گرفته میشه. کجاش غلطه؟ اونجایی که غلطه بگو. توجه میکنی؟ بنده کتابی نوشتم در هم اسرار ملکوت جلد دو، حد جلد سه هم همینطور به بقیه مطالب اومدن ایراد کردن که این کجاش، این کتاب نمیدونم حرفای زده فلان زده، اومدن رد کردن. رد چی چیه؟ ایشون تو صحبتاش تنده. میگم خیلی خوب، اصلا بنده تند کیچی، اصلا بنده فلفلم، شما فلفل تند تر دارید دیگه. اصلا من فلفل. خب این ایراد شد، بگو این حرف دروغه، اینو بیا بگو. چرا ایشون تنده؟ خب حالا بنده تنده بسیار خب. بعدش اگر با همین تندی که هستن حرفم راست بود چه موضعی داری؟ اینو بیا بگو. چرا در میری؟ چرا مغلطه میکنی؟ بدبخت، من اینو برای تو گفتم، توی عمامه به سر که داری فرد بکنی که یه جوری میخوای ایراد بگیری. تو که این مدت ازت گذشته، 17-18 سال از فوت آقا گذشته، هنوز خرموندی و رو چشمت پارچه انداختی که نبینی، من برای تو نوشتم. این تنده، این نمیدونم حرفاش تنده، اینم زمان باباش تند صحبت میکرد. اگه من زمان پدرم تند صحبت میکرد، چرا منو دعوت میکرد که بیام دهیدی خوره خونش منبر برم؟ التفات میکنی، همش داریم تو شعار داریم حرکت میکنیم، توی احساسات داریم حرکت میکنیم، تو این مطالب داریم میریم. خب این وظیفه، وظیفه چیه؟ خب وظیفه یار مرجع تقلید وظیفش این نیست که هر چی مخاطبش میگوید بگه باشه واسه درست میکنم، اب نداره، میخوام این معامله رو بکنی برات درست میکنم، فرمولش دست منه، کاری نداره، بخوای این کارو انجام بدی درست میکنم، آ میخوام با این موسیقی و دلنگ و درونگ بزنم و فرض کنیم که یاد شد میکنم درست میکنم، اصلا میخوام تو این پارتی برم و دنس و اصلا درست میکنم و درست میکنم چیه؟ اینو بدبخت داری میکنی، عمر اینو داری به بتالت میگذرانی، سرمایه اینو داری از دستش میگیری. توجه میکنی؟ باید او رو بیدارش کنی، باید او رو هوشیارش کنی، باید بهش بگی که راه خطاست، باید فهمشو بالا بیاری، فهمشو بالا بیاری. پدر ما میتونست ما رو جوری دیگری تربیت کنه که همون افکاری که در دیگران هست همون افکارم در ما باشه، اما جوری تربیت کرد که به دوستان گفتم اگر امشب بیان به من بگن فردا میخوایم مسئولیت رهبری مملکت رو بهت بدیم، فردا دیگه تهرانی رو در ایران نخواهید دید. اینجوری ما رو تربیت کرده، جایی که الان برای یه پاسبان شدن شکم همدیگر رو تیکه تیکه میکنن، یه پاسبان یه شهرداری رو چیچه. اگر والله اگر بگن بیان فردا مجلس کذا و مجلس کذا و رفراندوم و رأی و فلان تعلیق گرفته که فردا فلانی باید رهبر بشه، شما امروز اصلا دیگه تو ایران نخواهید دید، میگرم یه جایی که عرب نیبنداز سایم هم کسی نتونه پیدا بکنه. درست شد؟ خب میتونست پدر ما ما رو یه جوری دیگه تربیت کنه؟ میتونست. هستن دیگه، برنشید برید ببینید، برنشید برید ببینید در این بیوت آقایون چه خبره، چه صحبت هایی هست، بین حواریون این افراد چی میگذره. بودم بنده، همه جا بودم، همه جا رفتم، همه جا سیر و سیاحتمون کردیم، همه جا رفتیم. برید ببینید چه حرفایی هست، چه مطالبی هست، چه قضایایی هست. مرحوم والد چند دفعه اینقدر ازشون شنیدم، میفرمودن من یه وقت نشسته بودم توی مدرسه چیز آقای خویی، منتظر بودیم که آقای خویی بیان درس بگن، چون ایشون چند سال شاگرد آقای خویی هم بودن دیگه، مرحوم درس بگن. دیدم دو نفر پشت سر من نشستن دارن حرف میزنن، دو نفر نشستن، یکی داره به اون یکی میگه که عاشق نمیدونم چی چی عبدالجواد کرمانشاهی و فلان، و برای چی آوردیش توی این بیته نمیدونم آقای کذا. البته ایشون نگفتن اسمه بودن، بعدم ازشون سوال نکردم که چه شخصی مورد نظره بیت آقای چیز وقتی که آمده اینجا نجف ازش پذیرایی میکنی. یه روز نگردار، دو روز نگردار، بعد ببر در یه جای دیگه که نبینن از اون چرا که در اینجا اتفاق میفته اطلاع پیدا نکنن. اگر اطلاع پیدا کنن وقت میرن دیگه نمیفرسن وجوهات، وقتی که میبینن چه اوضاعی هست چه مطالبی هست. چرا میاری؟ فرض کنی که یه عالم فرانجا رو اینجا مهمان میکنی، دو روز مهمان میکنی، بعد ببرش نمیدونم یه خونه براش میگیریم، اتاق میگیریم، سویتی فلانی چیزی میگیریم اونجا تا وقتی که میخواد در نجف بمونه در اونجا بمونه. درست شد؟ بید ببینی چه خبره، چه حرفایی هست، چه بنگاه معاملاتایی هست، چه مسائلی هست. بعد برنشید بیاید ببینید در بیت مرحوم آقا اون زمان، اون زمانی که ایشون بودن چه حرفایی هست، چه مطالبی میشه، چه قضایایی میشه، چه آزادیه، چه حریتیه، چه استقلالیه، چه صداقتیه، چه امانتیه، چه صفاییه، چه نورانیتیه. نشسته بودیم در همین سالهای آخر فوت ایشون بود، من در قم بودم یکی دو سال به فوت ایشون، چون سه سال قبل از فوت ایشون ایشون بنده رو فرستادم قم، من قم بودم، آمده بودم مشهد. صحبت این بود که برای بعضی از کتابهای ایشون یک ممانعت‌هایی بعضی از همین نهادها و اینا ایجاد کرده بودن، رفقا به منده پیشنهاد کردن که بریم به ایشون بگیم که بریم پیش بعضی از افراد، از آقایانی که به مسئولین و متصدیان امر هستن، یه نامه بگیریم ازشون که این نامه رو داشته باشیم که آقا کتاب های آقای تهرانی رو کسی مزاحمت ایجاد نکنه برای چاپ کردن این حرفای ایراد و فلان این چیزا نگیره. من گفتم آقای فایده نداره، پدر ما همین حرفا نیست، پدر ما به اهل نامه گرفتن نیست. گفتن نه حالا تو برو بگو. گفتم ما فایده نداره. گفتن نه حالا تو چیکار داری تو برو بگو. چشم. آمدیم از اون حیات، آمدیم این حیات و مرحوم آقا دراز کشیده بودن، داشتن میخوابیدن، بعد از ظهر بود، نهارشون خورده بودن و اونم چه نهاری، اصلا من نمیدونم نگاش کنم نهار یادتون میاد یه آبگوشتی بود توش، بعد میگشتی نخود پیدا میکردی یا یه چیز یه با آقا بودم آقا جان خب آب بخورید اقلن بفرن اون آب بخورید اقلن ببینید اون آب داریم میخورید. آقا فرق نمی کند، من میگی شیکن پرشه فرق نمی کند. درست شد آب گوشت جنا مثلا خورده بودن با دیگه سفره داشت والدمون خدا رحمتش بده داشت جمع میکرد، ایشون هم دراز کشیده هم میخواستم بخورم. من هم رفتی نستم گفتم آقا جمعای پیغام آوردیم بفرمایید. گفتم که این رفقا میگن که برای اینکه ممانعتی برای این کتابا پیش نیاد یه نامه از یه نفر هنوز اسم نبود. نه خیر برو آقا بیرون. گفتم نزدیک یکم تو گوشمون بزنن. رفتیم بهتون اصلا نذاشتن که من جمله رو تموم کنم. نه خیر. بعد این جمله رو فرمودن ما برای کار حق قمون هم حتی منت کسی را نخواهیم کشید. کار حق نه کارهای دیگر، برای کار حقمون که باید این مطالب پخش بشه دست مردم برسه و مردم بشنوند و حرف را بفهمن، مطلب را بفهمن، در جایی که داریم هزار حرف و مطلب داریم میشنویم این حرف را هم در کنار اونها بشنوند، در جایی که داریم هزار صحنه مشاهده میکنیم همه را به اسم اسلام، این صحنه را هم در کنارش ببینن. توجه کردید؟ به خاطر حرف حقمون ایشون فرمودن که ما رو به کسی نمیندازیم، اجازه دادن دادن، ندادن چاب نمی کنیم. برای آقا بفرمایید. اومدیم رفتیم به اونا گفتیم چیزی نمونده بود، یک کتک هم بخوریم تو چیزی. گفتم که این میشه چی؟ این میشه آزادی، این میشه حریت، این میشه استقلال، این میشه مناعت، این میشه کرامت، این میشه امانت، این میشه صفا، این میشه صداقت. توجه کردید؟ اینا یک مرجع، بنده در اونجا نوشتم یک مرجع وظیفش این است که فهم مردم رو بیاره بالا، یواش یواش فهم مردم بیاره بالا، تمایلات مردم بیاره بالا. بنده یک کتابی راجع به اربعین نوشتم. این اربعین مال این مرده های ما نیست، اربعین مال امام حسینه. مطالعه کردید دیگه اونجا بنده. هر کسی هم ایراد داره بیاد بگه، اینم باز داشتم در چاپ به بعد تصریح میکنیم. چه میکنیم؟ حرف من اینه، این اربعین سابقه نداشته در اسلام، حتی برای پیغمبر هم اربعین بگیرن خوبه؟ داریم؟ نداریم؟ 200 و بیش از 275 سال در زمان ائمه اینا بود، قریب 3 قرن، نه 1 هفته و 2 هفته، 3 قرن ائمه با ما بودن، یه اربعین نگرفتن. و حالا ما داریم واسه مرده ها داریم اربعین میگیریم. اربعین مال سید شهدا است، روایت داریم مال سید شهدا. میخوان مجلس ببینید؟ خب مجلس دهم یه مجلس ائمه بگیرید، ذکر خیلی هم از اون میت باشه، طلب مغفرتی هم باشه، تعلیم هم باشه. چرا اربعین باید گرفته بشه؟ و حالا همون افرادی را که ما توقع داریم جزء صف اول افرادی باشن که از این حمایت کنن، میبینیم به مقابله و به برخورد برخواستن. این آقا اومده کتاب نوشته اربعین رو رد کرده، این سنت در میان مردم چه اشکال داره باشه؟ نمیدونم این حرفا به این نیامده. ببینید در شعار داریم زندگی میکنیم، در احساسات داریم زندگی میکنیم. خب آقا کتاب نوشتم، یه جواب بده دیگه، یکی دیگه حرف بده. بعد یکی دیگه در میاد میگه، اسمشو نمیبرم، توی رادیو یا تلویزیون رفقا شنیدن گفتن که راجع به اربعین سوال کردن، گفته نه خیر، اربعین بوده برای همه ائمه بوده، منتها اونا از بین رفته، مال امام حسین باقی مونده. خدا روز قیامت میارت. توجه کردی؟ به عدد اونایی که این دروغ ازت شنیدن برات میذاره. تو کدوم کتاب نوشته در زمان ائمه اربعین بوده آمده چیز شده؟ ما که اون کتاب ها رو همه رو دیدیم، من که بی خود یه چیزی رو نمی‌نویسم. ما که دیدیم. چرا دروغ میگی؟ چرا دروغ میگی؟ کی برای پیغمبر اربعین داشتی؟ کی برای حضرت زهرا داشتی؟ کی برای امام حسن داشتی؟ کی برای امام صادق اربعین گرفته بودن؟ کی برای اصحاب ائمه اربعین گرفته بودن؟ چطور ما اینا رو ندیدیم؟ حالا به شما وحی شده؟ وحی شده که اینطور میفرمایی؟ خب این کتابا هست دیگه، اگر همین کتابایی است که در دست ماست، ما توش پیدا نکردیم؟ توجه کنید چرا دارید جلوی دین و فهم مردم را میگیرید؟ چرا وقتی یک نفر داره فهم و بالا میاره جلوش میایستید؟ چی گیرتون میاد؟ چی گیرتون میاد؟ یا اینکه نه، دین مردم همینطور سرسری و لاوبالی، حالا یه چیزی از دهنمون میپرونیم، حالا گرفت گرفت نگرفت، اینجوری همون اینجوری از یه اینه. حالا یه چیزی میگیم گرفت گرفت نگرفت نگرفت دیگه، حالا خیلی مسئله مهمی، مسئله مهمی نیست، خیلی مسئله مهمی. همین هاست که نفس را نگه میدارد و رشد میده و کم کم بالا میبرد. دیروز عرضه‌بنده این بود که ما در عالم نفس و در عالم احساسات گرفتاریم، به باطن حرکت نمی کنیم، فقط ظاهر را می بینیم. در این ظاهر برای ما جلوه داریم، از واقعه عاشورا فقط تیر و شمشیر و سنان را داریم می بینیم، هدف امام حسین را نمی بینی. از قضیه عاشورا فقط مصیبتش رو داریم می بینیم، درس هایی که در روز عاشورا بوده به اون درس ها توجه نداریم، به اون کلمات توجه نداریم، به اون پیام امام حسین علیه السلام توجه نداریم. یک کتابی مقالهی بنده میخواستم راجع به اشکالاتی که به قضیه عاشورا در روح مجرد شده و اخیراً هم زیاد شده، یه عده مخالف رفقا گفتن که یه چیزی بنویس، بعد خواستیم یه مقاله بدیم، گفتن که خب تو که میخوای این چیز کنی پس این رو بیشتر کن، تبدیل به یه کتاب کن. گفتیم خب بسیار، و الان مشغول هستم یک کتابی به نام در دست نوشتن داریم، اگر خداوند توفیق بده، به نام تاریخ عاشورا یا تاریخ عاشورا، که اصلا در این قضیه عاشورا چگونه اتفاق افتاد و چه برخوردی ما باید با این واقعه بکنیم و بزرگان نسبت به عاشورا چگونه فکر میکردن، چگونه میدیدن این داستان این مسئله را، چگونه بررسی میکردن. درست شد؟ انشاءالله حالا دعا بفرمایید که خداوند توفیق بده که بتونیم این مسئله را تا وسط خودمون جایی که اجازه میده این راجب این قضیه بستی. در اونجا بنده به دنبال این مسئله هستم که تمام قضیه عاشورا برای بالا بردن فهم ماست. امام حسین نیامده بگه که شما بشینید و تو سرتون بزنید و به سینه خودتون بزنید و عزاداری و اینا بکنید، دردی رو دوا نمی‌کنه. و سیاپوش بکنیم و فلان کنیم و ای وای زینبم نمیدونم علی اکبرم فلان علی اصغر تیر خورد بچی. خیلی خوب، این حالا خوب گیه کردیم، چی شد چی شد؟ بلند میشه آقا توی هیئت عزاداری حضرت زهرا کفششو در میاره پا برهنه میاد، بعد بالای منبر به اولیا و عرفای الهی هرچی از تو دهنش در میاد میگه. چی قضیه؟ تو میخوای فرهنگ امام صادق رو میخوای به مردم نشون بدی؟ امام صادق اینجوری حرف میزد؟ حرفهایت دهنش در میاد که باید خجالت میکشنم الان جلوی شما بگرم. بعد وقت توی حضرت فاطمه نمیدونم هنک میندازن و نمیدونم جلو دست، این چه تظاهره شعاره؟ اگر حضرت زهرا بیاد بگه به چه حقی تو آمدی به این افراد این جسارت را کردی، این آقا که داره جلو دست حرکت میکنه چی جواب داره بده؟ برای از بین بردن یه گنبده عسکریین در سامرا چه قوقایی به پا کردن، اما برای از بین رفتن و کشتن مردم صدا از یک نفر در نیامد در این مدت. گنبد رو خراب کردم. این گنبد چی بود؟ چند تا مگه خشت غیر از چند تا خشت مگه چیز دیگه است؟ خراب کردن، الان بهتر از اول دارن میسازن. بنده خودم رفتن بتون و نمیدونم تیراهن و فلان و بمبم بزنن نمیترکه. خب این که بهتر از اولش ساختن، چی شد قضیه؟ یه چند تا خشت از اون بالا ریخت پایین. چه بساطی! البته بنده نمیگم کار خوبی کردن، اهانت کردن، توهین کردن، خدا لعنتش رو کنه اون کسانی که این عملو انجام دادن، خدا با همون کسانی که محبوبشون هستن خدا محشورشون کنه و چه کنه، اینا به جای خود. ولی ما باید ببینیم چقدر این مسئله در نظام شریعت و در نظام اسلام و با مبانی اسلام این مسئله جانگدازه و این رو مقایسه کنیم با مسائل دیگری که جلوی چشم افراد اتفاق افتاده و همه مهر سکوت بر لب زدن در این سالها. چند تا آجر از اون بالا افتاد، نه یکی مرد، نه نمیدونم یکی اتفاقی زخمی هم نشد. من خب وهابی ها این کار رو کردن دیگه، دوباره ساختن، دوباره ساختن. نه از مقام ائمه کم شد، نه درجه شون کم شد، نه هیچی، اضافه هم شد، تازه بیشترم به اصطلاح برای اونها هم خب توجه بیشتر شد. مردم رفتن، همون بنده در همون زمانی که خراب بود رفتیم زیارت کردیم، در اون زمانی که گنبد آباد بودم رفتیم. توجه مردم که به واسه خراب کردن ها سلب نمیشه، تازه بیشتر هم میشه. اما نگاه کنید به اینی که فهم افراد در مقابل این قضیه چقدره نسبت به مسائلی که هزار بار مهمتر است. کشتن یک نفر مهمتر یا خراب کردن گنبد؟ کدام مهمتره؟ کدام مهمتره؟ یقتلون ابن رسول الله و یسالون عن دم بوزه، پسر پیغمبر رو میرن میکشن و بعد میداره یه دونه پشه که میاد این پشه رو من زدم کشتم چیکارش کنم؟ او پس پسر پیغمبر رو میکشه، هیچی نمیگه. باید اینه میگن چی؟ اینه میگن گیر کردن در ظاهر، گیر کردن در شعار، گیر کردن در جلوه های ظاهری، گیر کردن در هواها و تخیلات. ها گنبد رو خراب کردم، گنبد نمیدونم ائمه رو خراب کردم. چی گنبد؟ خشت بود دیگه، از بالا تپه افتاد پایین. چی حالا؟ توجه میکنی؟ اینها چیزهایی است که باید مردم بفهمند و متوجه بشن و فهمشون رو بالا بیارن و ادراکشون رو بایستی که رشد بدن که از اون عالم تخیلات و عالم توهمات و از اینها بیان بیرون. تمام مکتب عرفان برای این قضیه است، برای این. یعنی عرفان میاد با حرکتی که در نفس ایجاد میکنه، با دستوراتی را که باید انسان انجام بده، به واسه اونها کم 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 فهمش میبینه داره عوض میشه. قضاوتش نسبت به این قضیه قبلا یه جور دیگه بود، حالا یه جور دیگه داره میشه قضاوت. چیز دیگه اضافه نشده ها، خبر جدیدی بهش نرسیده، همون خبر قبلیه. اما میبینه اون چرا که مثلا دو ماه گذشته نسبت اینطوری فکر میکرد، الان اون تفکرش داره تغییر پیدا میکنه، به خاطر اون حرکتی است که داره در قلب و داره در نفس و انجام میشه. لذا این آیه شریفه اینو میفرماید: یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. خدا هی درجات افراد را به واسطه ایمان بیشتر و به واسطه علم بیشتر هی بالا میبره. یعنی هر چه تجرد بیشتر بشه، تجرد نفس بیشتر بشه، به همون میزان میبینی داره ادراکات بالا میره. این میشه یه معیار برای نزدیکی و دوری ما. اگر دیدیم در این حرکتی که داریم انجام میدیم، مطالبی که الان بهش تمایل داریم، مطالبی که داریم فکر میکنیم نزدیکتر از پارسال به مطالب بزرگان، بدونیم داریم رشد میکنیم. اگر دیدیم با اون مطالبی که بزرگان گفتن، با اون ملاکهایی که دست ما دادن، با اون مبانی و قوانینی که اونا در اختیار ما گذاشتن داریم مطالب فاصله میگیره، بدونیم که یه جای قضیه داره ایراد پیدا میکنه، یه جای قضیه داره ایراد پیدا میکنه. همین مطلب نسبت به ارتباطاته. پارسال میبینیم که ما نسبت به یه شخصی به واسطه کارهایی که انجام میداد یه نظر میدادیم، یه اظهار نظر میکردیم، تمایل نمیخواستیم باهاش ارتباط داشته باشیم. امسال میبینیم نه، این همونه، ولی که میخواییم ایشی ورداریم به زنگ بزنیم، باهاش حرف بزنیم، آه خونه هستی میخوام بیام، چی شد؟ این که پارسال باهاش دشمن بودی، باهاش اختلاف داشتیم. یا به عکس، پارسال از یه نفر خوشت میآمد، تعریف و تمجیدش رو میکردی، دلت میخواست بشینی، وقتی که با فلانی میشینیم اصلا حالمون عوض میشه، این حرفایی که خودت میزدی. الان میگی که نه حالا نشستم نشستم، اصلا این همچین خیلی همچین آش دهنسوزی هم نیست و توفهی هم نیست و فهم. چی شده قضیه؟ چه مسئله اتفاق افتاده که دیگه اون رغبت نیست، اون شوق نیست، اون گرایش نیست؟ و خیلی این مسئله مهمه. یعنی اگر خدای نکرده، خدای نکرده، خدای نکرده انسان بخواد از دریچه تکبر و عناد بیاد، خدا اینو همونجا نگرش میداره، همونجا براش توجیه درست میکنه، همونجا یک مسائل جاذبه‌ای که براش جاذب باشه به وجود میاره که نتونه از این لاک بره بیرون، نتونه از این تار عنکبوتی که به دور خودش تنیده از این خارج بشه. خدا هم یه چیزایی براش میاره، میام به اونجا، چون اگه نیاره به فکر میفته آن چی شده فلان، نه یه چیزایی این رفته، یه رفیق دیگه از اون پشت میاره جای اینو پر میکنه. اون دوتا رفتن، دوتا دیگه از یه جا دیگه که مسئله دارن از اونجا میاره جای چین پر میکنه، میگه خیلی خوب ما رفیق داریم، ما هم داریم، آره حق با اینه، این راست میگه، این فلان میکنه. هی این چه میشه؟ هی لاک خودشو سفتر میکنه. این لاک پشت از اول که به این سفتی نی، وقتی که لاک گذرچه که مادر چه بده، شما لاک بچهش هم میتونید بکنید، ولی هی هرچی میمونه هی این لاکش چی میشه؟ سفت میشه، سفت میشه، سفت میشه، تا جایی که بعد شما برین رو لاکش وایسید طوریش نمیشه، نمیشکنه. این تار عنکبوتی که الان روی این قرار گرفته خیلی نازکه، اگه فهمی تلنگر بهش خورد اینو میتونه این تار عنکبوتو چیز کنه، اگر نکنه هی خدا میاد این تار عنکبوتو کلافتش میکنه، کلاف میکنه میکنه، بعد میشه اوه برزنت، اصلا کاری بکنی این چیز نمیشه، این دیگه کنده نمیشه، رفت تو برزنت، رفت توی یک پوششی که اون پوشش دیگه قابل خرف نیست. پس باید حواسمون جمع باشه، متوجه باشیم، خودمونو دائما مقایسه کنیم از نظر تفکرات و از نظر شوق‌ها و از نظر امیال که نسبت به گذشته چه وضعیتی داشت. خب خیال میکنم دیگه این مقدار فعلا برای تصدیق این مقدار کفایت باشه. عرض کنم که حالا به یک دو سال از این چیزی که در این بله چلو منده به بسیار به همین دو سال چیزی کنیم دیگه سوال دیگه بیشتر از کنم. لطفا تکلیف ما را در مورد کسانی که مرتباً ما را به خاطر مراقبه و رفتار ما مورد سرزنش قرار میدهند و بستگان بسیار نزدیک ما هستند بفرمایید. مثلا شوهر، آیا باید سکوت کنیم یا پاسخ بدیم؟ بله ببینید، مطلب این است که صحبت همون چیزی است که عرض شد، چیزی اضافه بر این ما نداریم و این رو هم باید بدانید که هر کی پرونده خودش رو داره. بنده بارها گفتم شوهر پرونده خودش رو داره و در روز قیامت با پرونده خودش محشور میشه، زن هم پرونده خودش رو داره در روز قیامت با پرونده خودش محشور میشه. چند روزی در این دنیا یک ارتباطی بین این دو هست، این ارتباط در موقع مردن قطع میشه. اون شخص میره با پرونده خودش و با اعمال و رفتار خودش، این هم باید به همین کیفیت باقی بمونه. بسیار افراد به این کیفیت هستند. یکی از بستگان بود، بستگان نزدیکم، و این عیالش فوت کرد. با اینکه عیالش خب اهل درس و جلسه و فلان و این چیزها بود، ولی من رفتارش رو درست نمی دیدم با شوهرش. گفتم این رفتار درست. وقتی که از این دنیا رفت، بعد خودم اینو دیدم و برای مرحوم آقا، چون از بستگان نزدیک ایشون هم بود، برای آقا تعریف کردم. ایشون فرمودن بله مسئله ایشان همین است. دیدم اون دنیا گرفتاره، گرفتار. این دنیا اهل جلسه بود، درس بود، نمیدونم دعای ام داوود بود، نمیدونم سفره حضرت چی و اینا بود، سفره هایی که میندازن و نمیدونم چی میخونن و فلان. افراد داشت، افراد می اومدن می رفتن، منزلش چی بود؟ درست بود، اما قضیه این نیست. قضیه این است که به تکلیف عمل کردی یا نکردی. جلسه که تکلیف نبود، دعای ام داوود که تکلیف نبود، چه مستحبه. تو در ارتباط با وظائفت چه کردی؟ در ارتباط با وظائفت لنگ زدی، حالا باید اون دنیا حساب رو پس بده. شوهرم هم اونم یک ارتباطاتی داره، اونم یک وظائفی داره، اونم یک تکالیفی داره نسبت به زن، نسبت به بچه، نسبت به دن. بالاخره افراد سایر اشخاصی که خوب در درست شد، اونم همینطوره. اگر او در قبال این تکالیف سستی کرد، نمیتواند بگوید من مردم، من شوهرم، حرف من. نه، خدا میگه این حرف ها نیست. این عالم، عالم عدل است، عالم قانون. مرد باید به وظیفه خود عمل کند، کوتاهی هم نباید بکنه، ولی اجحاف هم نباید بکنه، خلاف دستور هم نباید انجام بده. اگر زنش میخواد طبق دستور باشه، مرد حق ندارد او را باز بدارد. اگر یک مرد ببیند که زنش نمیخواد با نامحرم صحبت کنه و صحبت با نامحرم را بر خلاف می‌بیند که خلافم هست، شوهر حق ندارد و کار حرام می‌کند. میگه بابا این کسی نیست باش حرف بزنی، مسئله نیست، تو حرف بزن با من، اینقدر هم که داغ نیست. آقا هم که اینقدر سخت نمیگیره. نه سخت نمیگیره یعنی چی؟ نخیر، در جای خودش سخت میگیری، در جای خودش باید سخت گرفت، در جایی که نباید سخت گرفتم نباید گرفت. صحبت زن با یک نامحرم حرامه، رو دروسی هم نداری. خب حالا بنده در نیو، نه حالا تو هم نداری، یکی چی هم نداری، حرفا نیست. موازینی که بزرگان برای ما تعیین کردن، رعایت اون موازین شرط اساسی راه ماست. توجه میکنید؟ لذا شوهر باید نه تنها جلوی رعایت موازینی را که زن میخواهد بکند بگیرد، بلکه باید تشویق هم بکنه. این کاره علاوه بر این که تشویق نمی کنه، بیاد حالا ممانعت می کنه. و اما در مسائلی که اون مسائل حرام نیست یا واجب نیست، اگر حرام باشد زن نباید اطاعت کند. اگر او را به ترک واجب دعوت می کند زن نباید اطاعت کند. اطاعت بکنه چه بشه باید بخوره دیگه. ولی در یک مسائلی که واجب نیست و حرام هم نیست، فرض کنید که یکی از مخدرات بود، آمده بود پیش من، بسیار زن منظم و در اهل رعایت و اینها بود، شوهر من میگه آش شب تاسوعا و عاشورا بلند شیم بریم شما، و من آمدم مخالفت کردم، گفتم اگه من تیکه تیکه بکنن بلند شما، اگه بیام آخه کسی شب تاسوعا بلند میشه شمال میره بلند، گفتم خب برو. گفت تهرانی چی میگی برم، من شب تاسوعا من، گفتم که ببین شما یک برداشت داری، یه حال داری، یه هوا داری، امام حسین هم که میدونه حال و هوا تو، شوهر تو تو باغ نیست، توی عالم دیگه هست. خیلی خوب، من که نمیگم بری اونجا شیرینی و آجیلینا بخری و بزنی و بکوبی، شوهرت دلت میخواد این سه روز تعطیلی رو که حالا که تعطیلی رهل اداره است فلان هرچی هست، حالا بلند شه بره شما، خود هم برو، قصتو در اونجا داری، حزن و اندوهتو داری، به امام حسین هم گریه بکن، جای روزم پیدا کردی برو فلان بکن. حرف شوهرتو گوش بده، گرچه او الان داره کار خلاف میکنه، او نباید این کارو انجام بده، ولی مسئله اونجوری نیست که حالا تو خیال بکنی من داره کار حرام انجام میده. برو به حرف شوهرت گوش بده. اتفاقا رفت واقعا مفیدم واقع شد و خلاصه برای شوهرش هم خوب بود و متوجه شد که نباید خیلی کارها رو انجام بده. توجه میکنین؟ اما اگر نه، یه مسئله خلافه، یکی آمده و میگفتش که شوهرم بهم میگه که دوستانم دعوت میکنم تو بیا چادرت هم بردار، از اینا پذیری کار بودم، غلط میکنی این کار بکنی، او گفته طلاق میدن کنم، همین الان برو طلاق میکنم، حرفا نیست. نخیر، بعدم که خب چی حرفا چیه؟ بودم همین الان برو بگی لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، هیچ کس حق ندارد که از مخلوقی اطاعت کند در جایی که معصیت خالق رو داره انجام. توجه کردی؟ پس هر چیزی جای خود را دارد. در این مواردی که شوهر مزاحم میشه، اگر موارد بیاد، اگر میتونه نصیحتش بکنه که هیچ، اگر اون مواردی است که واجبه یا اینکه حرام است باید بایسته در مقابل، و الا خب اطاعت کردن ایراد ندارد، خدا خودش از قلوب و نفوس بهتر اطلاع دارد. لطفا در مورد نورهایی که گاهی دیده میشوند توضیح دهید. آیا وقتی حالتهای خاص پیش می آیند و بعد از مدتی از دیده معمولی است، یا اینکه ایراد از ماست و با توجه به شرایط بنده که در منزل وجود دارد چگونه باید حالها را حفظ کرد؟ البته نورهایی که هست خب اینها نورهای مختلفی هست و اینا همه حکایت از سوال برزخی داره و بعد اینها تقویت میشه، حج تجرد بیشتر میشه، این حالات هم تغییر پیدا میکنه و این حالت خوبی است که برای سالک این حالات پیدا میشه. و اینی که بعضی از اوقات میاد بعضی ها نیاد دلالت بر تغییر حال نیست، بلکه دلالت بر عبور سالک میکنه از یک مرتبه مرتبه دیگر. اون چه که هست عرض کردم، بارها گفتم، انسان باید فقط متوجه مراقبه باشه. یکی از اشتباهات بزرگی که ما انجام میدیم خیال میکنیم فقط سلوک ذکره. بنده در جلسه عنوانم همین جلسه گذشته عرض کردم سلوک ذکر نیست، 10% ذکره، 5% ذکره، 95% مراقبه است و رعایت موازینه. اگر شما مراقبه نداشته باشید ذکر هیچ فایده ای ندارد. به اندازه عمر نوح اگر سجده یونسیه برید یک سانت حرکت نمی کنید. مهم مراقبه است، یعنی عمل به دستور بر طبق رضای الهی از صبح تا شب که انسان مشغول به کارهای خودشه. در 3 مرحله، مرحله فکر، مرحله سخن و مرحله عمل، در این 3 مرحله انسان باید مراقبه را انجام بدهد. اگر انجام داد تغییر حالش اون حکایت از صعود و تنزل نمی کنه. با توجه به این که در قرآن کریم خداوند تبارک و تعالی منشأ تمام امور به دست اوست، او روزی دهنده است، او مهیا کننده است، چرا در بعض از آیات به جای ضمیر متکلم وحده از ضمیر متکلم محل غیر استفاده شده است؟ و اذا تتلا علیه آیاتنا والله مستکبرن، در حالی که این آیات و منشأ از جانب خداست. این در اینجا ضمیر معلقه دلالت بر تعظیم می کند، دلالت بر تعظیم. در اون جایی که ضمیر متکلم وحده است دلالت بر انحصاره، یعنی خداوند می فرماید که این مربوط به من است. و هوالذی خلق السماوات والارض، اوست اون کس که چیز میکننده، میگه همول لذین خلقو، به او به خود برمیگردونه، یعنی منشأ اوست و حقیقت اوست. اما در مقام تفخیم و در مقام تعظیم هست که میگن ما این کار را کردیم، ما دستور دادیم. دیدید این پادشاه ها وقتی که یک مسئله را میگن نمیگن من این کار را کردم، همش میگن ما کردیم، در حالی که ما دستور دادیم، ما این چنین فرمودیم. منتها اینا حالا در مقام اعتباریات و مجازات دنیا میگن، منتها این قضیه نسبت به پروردگار نسبت واقعی است. این در ادب عربی، نه در ادب، در همه لغات ها این به عنوان یک ادب، یک ادب و بلاغت این مسئله چیز میشه که شخص بخواد خیلی خودشو به حساب بیاره، این از ضمیر متکلم مع الغیر استفاده میکنه. منتها همونطوری که عرض شد این برای ما جنبه اعتباری داره، اما برای پروردگار جنبه حقیقی داره و واقعی داره. امیدواریم که خداوند لطف شامل همه ما بشود و در این 3 ماه مبارک که اشکر خاص است برای نزول خیرات و برای برکات، از اون چرا که مخصوص خاصان درگاه خودش قرار داده است ما را بهره‌مند بگرداند. اللهم صل